و اما برنامه‌ای که در ساعت 14 و 30 دقیقه تقدیم حضور شما عزیزان میشه از رادیو گفتگو یار مهربان است.
به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان،
نام خدا. سلام، مسعود فروتن هستم و از برنامه یار مهربان با شما صحبت میکنم. خوشحالم که شنونده ی برنامه ما هستین. امشب در برنامه ما با بهمن بنی هاشمی صحبت میکنیم. بهمن بنی هاشمی اخیراً دیوان اشعار و حاج خانساری رو تصحیح کرده و به چاپ رسونده. سلام بهمن بنی هاشمی.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت جناب آقای فروتن عزیز و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
و حاج خانساری از شعرای مکتب بازگشت در سده 13 قمری هست. چطور شد که سراغ این شاعر رفتی و از کجا این شاعر رو پیدا کردی؟ در کدوم کتاب ها دیدیش و چطور شد که تصمیم گرفتی که اشعارش رو صحیح کنی و به چاپ برسونی؟
خدمت شما عرض کنم که تعداد زیادی ما شاعر در تاریخ شعر فارسی داریم که مخفول واقع موندند از دید بسیاری از مخاطبان ادبیات و علاقمندان ادبیات، به این دلیل که دیوان اشعار اونها چاپ نشده و تصحیح نشده، نتونستند که اشعار اونها رو مطالعه کنند. یکی از این هزاران هزار شاعر همین وهاج خانساری است. اگر من به عنوان مصحح دیوان وهاج خانساری این رو عرض کنم که این یکی از شاعران قدر شعر فارسی است، غلط گفتم و دروغ گفتم. یکی از شاعرای شاید بشه گفت که درجه 3 و 4 یا شاید درجه 2 و 3 شعر فارسی در دوره قرن 13 هجری قمری هست و حاج خانساری. و یکی از دلایلی که من به تصحیح این دیوان پرداختم همشهری بودن این شاعر با بنده است. و یکی دیگر از دلایل این که یک نسخه دیوان و حاج خانساری در دانشگاه تهران نگهداری میشه که در این نسخه که به خط کاتب دیوان اختر خانساری هست، در مقدمه این کتاب توضیحاتی درباره شعر و ادبیات فارسی در دوره قرن 13 هجری قمری داده شده و میشه از اون مقدمه‌ای که خود کاتب نوشته توضیحاتی درباره تاریخ ادبیات فارسی در اون دوره و وضعیت شعر و ادبیات در اون دوره به دست آورد. و یکی از مهمترین دلایل بنده برای تصحیح این اثر شاید کاتب این اثر بود که اختر خانساری از شعرای بسیار معروف دوره قاجار و از ماده تاریخ سرایان قدر در دوره قاجار و از فعالان و پایگزاران جنبش مشروطه بود.
گر طالب دیداری چشمت همه کس برزن، ور عارف هوشیاری آتش به دل اندر زن. این شعر وهاج خانساریه. سوال من اینه که تصحیح کردن یعنی چی؟ یعنی یک شاعری دیوانی داره و این دیوان در سده 13 قمری منتشر شده، چاپ شده یا به هر دست نوشته است و بعد شما تصحیح میکنید، چی رو تصحیح میکنید؟ از روی چی تصحیح میکنید؟
بله، فرایند تصحیح در ادبیات فارسی یا در تحقیقات ادبی فرایندی است که در اون شخص مصحح یک نسخه خطی از دیوان رو که نسخه اقدم هست، یعنی اینکه قدیمی ترین نسخه اون دیوان محسوب میشه، رو از در کتابخانه های نسخه خطی میگرده و پیدا میکنه و اون نسخه رو بررسی میکنه از لحاظ شکل زبانی، از لحاظ شکل نوشتاری، از لحاظ خود حتی کاغذ نسخه، از لحاظ نحوه تصحیف اون و شکل نوشتن اون و تمام اینها رو که بررسی کرد میاد با نسخ دیگری که از اون دیوان وجود داره مقایسه میکنه و این مقایسه باید به این نتیجه ختم بشه که اون شخص مصحح یک نسخه رو به عنوان نسخه اساس از بین این نسخه هایی که در کتابخانه های نسخ خطی نگهداری میشه انتخاب کنه و اون رو نسخه اصلی و اساس خودش قرار بده و بعد از کتابت اون نسخه اساس اون رو با نسخه بدل ها مقایسه بکنه. یه نکته ای که باید اینجا مطرح بشه این هست که نسخه اساس معمولا نسخه اقدم هست، اما همیشه اینطور نیست، یعنی
اقدم این قدیمی ترین
نسخه است، ولی که همیشه اون نسخه قدیمی تر نسخه بهتر نیست،
اصلی تر نیست.
ممکنه که یک نسخه در فرض کنید که یک شاعر دوره قرن چهارم هجری قمری رو شما میخواید تصحیح بکنید و در تصحیح شما یک نسخه از دوره قاجار وجود داره، یه نسخه از دوره صفوی وجود داره، یه نسخه از دوره مثلا قرن ششم و همون قرن پنجم هست، میبینیم که مثلا قدیمی ترین نسخه شما مثلا مال قرن ششم هجری قمری هست، ولی نسخه ای که از دوره قاجار هست از روی نسخه ای نوشته شده که مثلا اون نسخه مربوط به قرن پنجم بوده، یعنی ممکنه همین نسخه قرن سیزدهمی بهتر از نسخه قرن ششمی باشه و مراجعه به اون نسخه قرن سیزدهمی مناسبتر و علمیتر و دقیقتر و درستتر باشه. از این لحاظ که اون نسخه رو با توجه به ویژگی های زبانی، با توجه به شکل نوشتن، با توجه به شکل نسخه، با توجه به خود کاتب و توضیحاتی که در ابتدا و انتهای نسخه میده، مصحح میاد این تحقیق رو، این پژوهش رو انجام میده که از روی اون متوجه بشه که آیا این زبان، آیا زبان تغییراتی که در شعر هست مربوط به قرن چهارم هجریه، مربوط به قرن پنجم هجریه، و با یک زبانشناسی در زمانی، یعنی اینکه با مطالعه در زمانی زبان این رو متوجه میشه. یک کار دشوار و زمانبری هست. مثال عرض میکنم خدمتتون، در بیت معروف بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، در نسخه های اومده بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. کار مصحح اینه که بفهمه سعدی چی گفته، سعدی این پیکرند رو گفته یا گوهرند رو، یکدیگرند رو گفته، و اون باید با توجه به دانش زبانی که از متون دیگر هم دوره سعدی به دست میاره تحلیل کنه واژه ها رو، تحلیل کنه نحو زبان رو، تحلیل کنه اون ساخت جملات رو و با توجه به اونها به این نتیجه برسه که پس این نسخه نسخه‌ای هست که زبان قرن هفت رو داره، پس این احتمالش بیشتر هست که مال سعدی باشه، و در تصحیحش اون ضبط رو در نسخه چاپی دیوانش بیاره و اختلاف اونها رو هم در پاورقی ذکر میکنن. مثلا بیت حافظ: کشتی نشستگانیم ای باد شرطه برخیز، یا کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز، که با توجه به زمان شاعر و با توجه به زبان شاعر در اون دوره، زبان فارسی در دوره شاعر، این رو مصحح میاد تشخیص میده. و یک سری دیگر از روش ها هم علاوه بر این زبانشناسی در زمانی هست که مربوط میشه به نسخه شناسی و شکل نوشتار، شکل خط، نمیدونم سبک خطاتی، سبک و جنس خود کاغذها، جنس مرکب از روی اینها و نقاشی ها، تصحیب ها. از این طریق ها هم میشه زمان کتابت یک نسخه رو استخراج کرد.
یعنی مثلا در یک ببینید، یه شاعری در قرن ششم شعری گفته و کتابی داره، و در قرن سیزدهم از اون کتاب ما پیدا میکنیم نسخه که در قرن سیزدهم نوشته شده، ولی کلمات عین اون کلماتی که توی کتاب قرن ششم هست نیست. آیا کسی که در قرن سیزدهم نوشته این حق رو به خودش میده، اجازه رو به خودش میده که کلمه رو عوض کنه، کلمه رو جابجا کنه، کلمه دیگه بیاره، مترجم اینکه نسخه اصلی که روی کتاب اصلی داره می نویسه؟
بله، نگاه کنید، بسیاری از این کاتبان خودشون شاعر بودند و این اجازه رو به خودشون می دادند که دست ببرن در نسخه کلمه ای رو تغییر بدن، و بعضی موقع هم به سهو این اتفاق می افتاده، یعنی که شما به سهو از روی بی‌حواسی این تغییر رو در شعر ایجاد می کردید. یه مثال خدمتون عرض می کنم از حافظ، میگه که زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم، ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم. این نکنی بنیادم تغییری هست که کاتبان در شعر حافظ ایجاد کردند و اصل یعنی نسخه هایی که نسخه های قدیمی تر هستن به این شکل اومده: ناز بنیاد مکن تا نبری بنیادم. ولی کاتب میاد میگه که خب بنیاد این مکن با نکن تناسب بیشتری داره، بگذار اینو تغییر بدم، و اون تغییر رو ایجاد میکنه. و کاتبان بعدی هم که دیوان حافظ رو کتابت میکردن و تا به زمان ما برسه، این تغییر کاتب رو مثلا ارجح میدونستن بر اون شعر اصلی که در نسخه های قدیمی تر بوده، و این جایگزین اون میشه. و کار مصحح اینه که اون شعر حافظ رو، یعنی اون چیزی که خود حافظ گفته رو استخراج کنه و بفهمه و داخل شعرش بیاره، و نه اون چیزی که کاتبان درش تغییر ایجاد کردن. که البته درباره حافظ این نکته رو هم باید عرض کنم که خود حافظ تغییراتی در شعرش ایجاد میکرده در طول زمان، یعنی بعضی از اشعارش رو اصلاح میکرده، هک و اصلاح میکرده، و تغییراتی ایجاد میشده در شعر حافظ به وسیله خود حافظ. ولیکن بسیاری از این تغییرات رو کاتبان میدادند و معمولا شعر زیباتر میشه اون چیزی که کاتب تغییر میده. اما یک نکته ای هست و اون نکته زبانه. بنیاد بردن در قرن هشتم در زبان فارسی رایج بوده، و جای دیگه هم همین بنیاد بردن رو حافظ به کار برده در بقیه اشعارش، و این بنیاد بردن بوده که در زبان قرن هشتم هجری قمری رواج داشته. ولی که در دوره‌های بعد که بنیاد کندن رواج پیدا میکنه، کاتبان با توجه به زبانی که در زمان خودشون رواج داشته، در اون نسخه دست میبردن و شعر اون شاعر رو تغییر میدادن
به زمان حال خودشون برمیگردوندن.
بله، و گاهی هم که تناسبات رو ایجاد میکردن. برای مثال آزاد بلگرامی بیتی از سلمان ساوجی رو، سلمان ساوجی بیتی داره که یک مصرعش میگه که چه تپی ای دل افتاده چو ماهی در خشک، چه تپی ای دل افتاده چو ماهی در خشک. آزاد بلگرامی نقد اصلاحی کرده، نقد اصلاحی به این معنی که در تذکره خودش آورده که افتادن در خشک برای ماهی قابل تصور و معناداره، ولی برای دل قابل تصور نیست. چه تپی ای دل افتاده چو ماهی در خشک، یک طرف قضیه لنگ میزنه. میاد این تغییر رو میده، چه تپی ای دل وامانده، به جای افتاده وامانده رو به کار میبره، و به جای خشک کلمه بر رو به کار میبره.
حالا بخون.
چه تپی ای دل وامانده چو ماهی در بر، که بر به یک معنی سینه است و یک به معنی و دوم به معنی خشکی، که در معنای خشکی با ماهی تناسب داره و در معنای سینه با دل، و دو طرف این تشبیه، این دو طرف تشبیه دل به ماهی از دو طرف توجیه میشه. یعنی هم از طرف دل ما میتونیم واماندن در بر رو معنی دار بدونیم، و هم درباره ماهی میتونیم واماندن در بر به معنای بر رو، خشکی رو معنا دار بدونیم. و این تغییراتی بوده که به مرور زمان در شعر شعرها ایجاد میکردن. ولی خب کار مصحح این نیست که دقیقا کار کاتبان رو تکرار کنه و یا فریب بخوره، فریب زیبایی شعر رو بخوره، فریب مطابق بودن با زمان خودش، زبان زمان خودش رو بخوره. باید مصحح کاملا زبان در زمانی، یعنی زبان عصر خود صاحب اثر رو در نظر بگیره، و با توجه به اطلاعاتی که از متون دیگر اون زمان کسب میکنه و با توجه به اطلاعاتی که از ساخت واژگان، ساخت جملات در اون دوره زمانی به دست میاره، شکل صحیح‌تر و یا شکل صحیح‌تر به این معنا که اصیل‌تر، یعنی مال خود صاحب اثر باشه، شکل اصلی صاحب اثر رو پیدا می‌کنه.
پیدا کنه بذاره، برای اینکه خب آقای شاعر در اون زمان دلش خواسته و طبعش اینطوری پسندیده که اینطوری بگه. بند. چرا باید یک شاعری در دو قرن بعد بیاد کلمه رو جابجا کنه بگه که منظور این بوده و اونطوری می‌خواسته، یا اونطوری بهتر اونطوری بگه؟ اگر راست میگه خودش چیزی بهتری بگه، یعنی دست شعر شاعره که به هر حال اون شعرش پسندیده شده و دوست داشته شده رو به نظر من نداره ببره. شما هم همین کارو میکنین؟
بله، مسلماً هر مصححی اگر بخواد برخورد علمی داشته باشه در تصحیح، 100% باید این کار رو انجام بده.
شما خودتونم شعر میفرمایید؟
مرتکب میشم شعری.
ببین، آدمایی که شعر کلاسیک میگن یا شعر کلاسیک میخونن خیلی با شعر سپید چیز ندارن، دلبستگی ندارن. شما هم همینطورین؟
راستش من شعر سپید هم میگم، یعنی هم شعر موزون میگم. من کلاسیک رو به کار نمیبرم هیچ موقع، چون که
خب شعر سپید هم میتونه موزون باشه دیگه.
بله، من شعر البته شعر نیمایی بله میتونه موزون باشه. بله، شعر کهن شاید لفظ کهن قالب های کهن شکل صحیح تری باشه.
من چی گفتم؟
کلاسیک. البته اون این چیزی که شما فرمودید کاملا درسته و کاملا جا افتاده است، هم در مجامع ادبی هم در مجامع دانشگاهی این اصطلاح رو به کار میبرن، ولی که بنده به شخصه این اصطلاح رو چون که یادآور مکتب کلاسیسیزم هست هرگز به کار نمیبرم، از این لحاظ که شعر کهن فارسی قابل تطبیق با مکتب کلاسیسیزم به طور کامل نیست. یعنی بسیاری از افراد میان میگن که شعر مدرن ما مثلا از نیما به بعد آغاز شد، در صورتی که من میگم که و پیش از نیما رو دوره کلاسیسیزم تلقی میکنن، در صورتی که اگر بخوایم المان‌های شعر کلاسیسیزم رو در شعر فارسی جستجو کنیم یک تعداد اندکی شعر پیدا خواهیم کرد که با اون المان‌ها سازگار هستند و میشه اطلاق اصطلاح اصطلاح کلاسیسیسم رو به شاعرش اطلاق کرد. مثلا منوچهری دامغانی که به صورت آینه‌وار ثبت تصاویر طبیعی رو انجام میداده در شعرش، تصاویر طبیعی رو به صورت آینه‌وار در شعرش ثبت می‌کرده، این شاعر از این نظر یعنی از این ویژگی میشه ما یه شاعر کلاسیک بدونیمش. و یا مثلا به این دلیل که شعر در دوره قرن چهارم و پنجم هجری قمری شعر درباری بوده و مردم عادی باش هیچ مناسبتی نداشتن با اون شعر، میشه از این لحاظ اون رو مثلا دوره کلاسیک در نظر بگیریم، اما فقط از این لحاظ، وگرنه خود کلاسیسیسم المان‌های فراوانی داره که خیلی از اونها بر اون شعر صدق میکنه، خیلی ها صدق نمیکنه.
منظور من همین شعر موزون بالای شما است، شعری که وزن قافیه‌اش مشخصه. من فکر میکنم که حتی کسی که شعر سپید هم میگه، شعر نو میگه، شعر نیمایی میگه، اگر تجربه‌ای در شعر بالاواز کلاسیک به نظر من داشته باشه، دو شعر سپید هم قدرت بیشتری خواهد داشت. یعنی شعر سپید رو هم میتونه موزون بگه.
بله، مسلماً دانش زبانی یک شخص در قدرت شاعری اون مؤثر هست و یک شخصی که شاعر سپید سراح هست، یک شخصی که شاعر کلاسیک سراح هست به قول شما، هر دوی اینها با اطلاعاتی که در اون زمینه متقابلشون پیدا از اون زمینه متقابلشون پیدا میکنن و اون قلم فرسایی طبع آزمایی که در سبک‌های مختلف انجام میدن، در سبکی هم که تخصص دارن مسلماً در قدرت زبان‌آوری و سرایش شعرشون مؤثر هست.
من میگم شاعری که شعر کلاسیک میگه میتونه از کلاسیک رد شه به شعر نیمایی برسته، به شعر سپید برسته و
همونو
یعنی برای که بعد تو شعر سپید و نیمایی شما وقت وزن قافیه رعایت میشه و حتی به نظر من حفظ کردن شعر، یعنی شعر رو تو ذهن نگه داشتن وقتی که وزن قافیه داره راحت تر میشه نگه داشت، نه؟
تا حدودی بله درسته.
برنامه دیگه ای خواهیم داشت بعدن با اشعار خودت برنامه رو میگردونیم. خب
حتما.
آره خیلی خوشحال میشیم که باز هم بیایی، خوشحال شدیم که اومدی با هم صحبت کردیم، با امیدوارم که تو کارت موفق بشی.
خیلی متشکر از شما جناب آقای فروتن از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید، سعادتی بود در کنار شما. از شنوندگان عزیز هم خداحافظی میکنم، امیدوارم که موفق باشند.
من هم خداحافظی میکنم و تا هفته بعد همه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
بخش دوم از برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونن به کانال ها و صفحه مجازی ما با آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کنند. ما را در پیام رسان های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری می کنیم بتونید استفاده کنید.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارند فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه‌ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتر. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حد اکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تیروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کلون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کم‌خونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ایه که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو می توانند پیام ها و صدای خود را از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-47-44 ارسال فرمایند. همینطور شنوندگان عزیز ما می توانند نظرهای خودشون رو با این شماره ها در میان بگذارند. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30010-35.
بسم الله الرحمن الرحیم. کاروان فراگیرترین رویداد قرآنی کشور به ایستگاه سیام رسیده. در این دوره از مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج علاقه‌مندان میتونن در سه بخش خانوادگی، گروهی و فردی شرکت کنن. بخش اول خانوادگی. چقدر خوب و خوشحال کننده است که قرآن محور انس خانواده ها باشه. برای گسترش فرهنگ قرآنی در خانواده ها مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج ابتکاری ویژه داره. خانواده های عزیز و محترمی که قصد شرکت در این مسابقه رو دارند باید در دو بخش صحیح خوانی و حفظ قرآن تمرین داشته و آمادگی لازم رو کسب کنند. در این کار تیمی مسئولیت اعضای خانواده با بقیه فرق داره. پدر خانواده صحیح خوانی سوره انسان رو بر عهده داره. مسئولیت حفظ نصف سوره معارج با مادر خانواده است. فرزند بالای 10 سال میبایست 4 آیه موضوعی قرآن رو حفظ کنه و فرزند زیر 10 سال هم 5 سوره آخر قرآن رو باید حفظ بشه.
بخش دوم، تیمی و گروهی. تیم درست کردن و به صورت گروهی مسابقه دادن جذابیت‌های خاص خودشو داره. اونایی که هیجان کار گروهی براشون جذاب هست میتونن با ایجاد یک گروه از دوستان، آشنایان، همکلاسی‌ها و یا همکاران در مسابقات سراسری قرآن شرکت کنن. نکته جالب توجه در بخش تیمی مسابقات قرآن و عترت بسیج این هست که شرکت کنندگان میتونن به 2 شیوه متفاوت در چالش‌های این رویداد قرآنی حاضر بشن. در الگوی اول، هر کدام از اعضای گروه مسئولیت متفاوت و مجزایی را به عهده دارن، بدین گونه که نفر اول حفظ نصف سوره معارج را به عهده داره، نفر دوم باید زحمت ارائه سخنرانی جذاب از مفاهیم نامه 31 نهج البلاغه را بکشه، نفر سوم هم وظیفه حفظ 5 فراز اول دعای 24 صحیفه سجادیه را متقبل میشه. این گروه 3 نفره توانایی قرائت دست جمعی آیات 19 تا 35 سوره معارج را هم باید داشته باشند. و اما در شیوه دوم بخش گروهی مسابقات، تمامی اعضای گروه میبایست کل سوره مبارکه الرحمن رو حفظ کنن و آمادگی ارائه داشته باشن.
بخش سوم فردی. مرسومترین روش در مسابقات قرآن بخش فردی است. علاقه‌مندان این بخش حتی نوگلان زیر 7 سال میتونند در 2 گروه خواهران و برادران در رشته هایی که الان خواهیم گفت ثبت نام و مسابقه بدن. 1. حفظ در مقاطع مختلف. 2. صحیح خوانی. 3. ترتیل خوانی. 4. قرائت. 5. معارف بخش هایی از قرآن. 6. نهج البلاغه. 7. صحیفه سجادیه. آقایون، خانوما، جوونا، نوجوونا، تا پایان تیر ماه با مراجعه به سایت دارالقرآن بسیج به آدرس www.quranbsj.ir و یا با ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 66305 ضمن ثبت نام در مسابقات قرآن و عترت از جزئیات اون آگاه بشید. سایه قرآن رو سرتون مستدام. دارالقرآن بسیج.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید با آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو.